آینده در رادیو سبا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر الليل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، و ما را به حالی سبز و همیشه سبز برگرد.
در اول، آقای رسولی و بانو به مهمانی دعوت می شوند.
سوار ماشین شدن تا برن دیدن مادر جون و به افطاریم برسن. خیلی سرعت بالا بود. یهو نرگس گفت چقدر تون میری؟ هنوز 4 ساعت تا افطار وقت داریم. روز دوم عید بود. همه به دید و بازدید بودن. اونم نزدیک اذان مغرب. رسولی همیشه برای مادر گل می خرید. کنار گل فروشی وایساد، از ماشین پیاده شد و گفت نرگس خانم، گلدون بخرم یا دسته گل؟ نرگس گفت دسته گل بخر برا مادر، برا منم شاخه نرگس بگیر. رسولی خندید و گفت ای گل خودش یادش نمیره. باشه. نرگس حواسش به دختری بود که جلوی گل فروشی محو گلها بود. رسولی از گل فروشی اومد بیرون و توجهش به دختر بچه‌ای جلب شد که یه کیسه خرید دستش بود و تو اون کیسه یه بسته پنیر بود و یه بسته خرما. نگاهی به نرگس تو ماشین انداخت. دید نرگس هم محو دخترک. نرگس و رسولی انگار از دل هم خبر داشتن. رسولی رفت نزدیک دختر و گفت گل دوست داری؟ اسمت چیه؟ دختر خجالت زده گفت اسمم سمانه است. دوست دارم برای مادر جونم گل بگیرم. دارم میرم خونمون. حالا فردا میخرم. رسولی دست دختر رو گرفت، برد تو گل فروشی، چند تا شاخه گل خرید و داد دستش و بهش گفت امروز من برات میخرم، فردا خودت بیا براشون بخر. خونتون کجاست؟ دوره نه؟ سمانه خندید و با دست نشون داد و گفت خونمون نزدیک اون آپارتماناست. از جایی که اینا ایستاده بودن آپارتمانا ریز بودن. رسولی ماشین رو نشون داد و گفت میخوای بیای من برسونمت؟ آخه تو برسی خونه گلا پژمرده میشن که. سمانه خجالت کشید ولی سوار شد. رسیدن جلو در خونه، سمانه زنگ زد، در باز شد. یه پیرزن خمیده با عینک ته استکانی ظاهر شد. تا سمانه رو دید بغلش کرد و گفت چرا دیر کردی؟ دلم هزار را رفت. سمانه گلو داد به مادر جونش و گفت مادر جون، هوریه این برای شماست. بیاین بیرون ببینید این آقا و خانومشون من رسوندن. هوریه خانم اومد بیرون و در حالی که میلنگید نزدیک شد و گفت بفرمایین تو. رسولی و نرگس خانم تشکر کردن که برن. ولی هوریه خانم قبول نکرد. گفت بیاین داخل. به من نگاه نکنین. پسرم و خواهر سمانه افطاری مهیا کردن. کم و زیاد با هم میخورین. هیچ وقت اینجوری خونه کسی نرفته بود. خصوصا اگه نمیشناختنشون، ولی نمیدونستن چرا دوست داشتن اون روز رو خونه اونا مهمون باشن. رسولی گفت آخه مادرم منتظرمونه. هوریه خانم گفت خونهشون از اینجا خیلی دوره. رسولی گفت نه، همین کوچه پشتی شما میشینن. پیرزن دست نرگس رو گرفت و گفت تا من با این خانومتون آشنا میشم شما برین مادر رو بیارین دور همی. رسولی با تردید قبول کرد و رفت. هوریه خانم و نرگس رفتن تو. هوریه خانوم نشست کنار پشتی به حرف زدن با نرگس. انقدر گرم حرف شد که سر درد دلش باز شد. سمانه مادرش تو روستا سر زارف. منم سمانه و خواهرشو بزرگ کردم. نگاه به دستام نکنین که پانسمانه. تو زمستون حساسیت دارم، دستام زخم میشه. نرگس ناراحت حال پیرزن شد، ولی خب از درایتی که داشت خوشش اومد. همونجور که نشسته بود به دخترها میگفت چی کار بکنن، چجوری سفره بندازن، چی بیارن، چی رو فراموش نکنن. سفارش کرد ظرف قشنگاشون رو از بالای کمد بیارن. در عرض یه رو سفره چیدن دیدنی، با سبزی و خرما و بشقابای گل سرخی و سماوری که قلقل میکرد و بوی چای ایرانی رو تو خونه پخش میکرد. رسولی و مادر جون با یه کاسه آش رسیدن. مادر جون در تعجب بود که چرا تا حالا خوریه خانومو ندیده. نشستن به افطار. بچه ها خوشحال بودن که مهمون دارن و مثل پروانه دور رسولی و مادر جون و نرگس میچرخیدن. گوشه خونه پر کیسه های کلید و پریز بود که باید سر هم میبستن، از اون کار در منزلا دیگه. اون شب نرگس و مادر جون و آقا رسولی با گپ و گفت از همه چی یه عالمه کلید و پریز و با هم سرهم بندی کردن و دوره هم یه کار جدید یاد گرفتن. تو اون عید افطاری که خونه حوری خوردن خیلی چسبید. عجب عید دیدنی و افطاری شد. سر زدن به دوتا مادر که دل هر دوتاشون شاد شد. قرار شد فردا اونا بیان خونه مادر جون. حالا قرار بود با این بچه ها و مادر بزرگشون رفت آمد داشته باشه.
سر قصه نخورم شبانه رو آی پسر قصه نخورم شبانه رو آی شونه برف و سرما بدنه نورو
چه وقتایی از جمله مشتاق دیدار استفاده می کنید؟
ما همه بچه‌مو دوست دارم خب، ولی همیشه دلنگران این مرتضام. راننده کامیونه، بچه‌م همش تو جادیه. زنگ میزنه ها، ولی دیدن کجا و حرف زدن ها تونتونه تو جاده کجا. مو به مرتضا نمیگم ولی صبح تا چشممو وا میکنم همینجوری چشوراشم نگرانشم تا شب که میخوام ببینمش. ای مرتضا جون، ما مشتاق دیدارتونم پسرم. ای کاش ای جاده تونو به ما برسونن. جان میدهم از حسرت دیدار تو چون صبح باشد که چو خورشید درخشان به درآی.
در دوم، آقا ارسلان با اهل محل به دیدن مادر می رود.
راننده شرکت واحد بود، یکی از قدیمی‌ها تو محله تهران سر. همه ی محل می شناختنش. البته بیشتر برای این می شناختنش که پسر طاهر خانم بود. طاهر خانم تو این محل زبان زد بود برای آشی که تو شبای احیا می پخت. انقدر خوشمزه بود که مردم صف می کشیدن جلو در خونش. اما 4 سالی بود که طاهر خانوم به رحمت خدا رفته بود و جاش خیلی خالی شده بود. ارسلان ازدواج نکرده بود. همه ی عمر در خدمت مادر بود. تک و تنها بود و برادر خواهرش هم که شهرستان بودن. اون شب اتوبوسو پارک کرد و چشش خورد به غلام که اونم داشت پارک میکرد و وایساد و منتظر غلام شد. هم محله‌ای بودن، دوست صمیمی بودن. غلام اومد پیش ارسلان گفت خسته نباشی. امرو کلی عصبی شدم ها. ارسلان خندید در حالی که موتور غلامو سوار میشد گفت این که طبیعیه، چطور حالا؟ خانوم تو اتوبوس یهو شروع کرد به جیغ زدن و آیدوز دایدوز. آقا بزن رو ترمز، گوشی منو دزدیدن، چرا نمیزنی کنار؟ چاره چیه؟ وایسادم رفتم وسط اتوبوس گفتم چیه؟ گفت گوشیم نیست، باید همه رو بگردی. گفتم خانوم چی میگی؟ نمیشه که، به همه بر میخوره. دوباره بگرد کیفتو، بگرد جیباتو ببین. آقا یه رو به همه رو معطل کرد، صدا همه در اومده بود. یکی از مسافرها یه چشش خود به جورابای زنه و گفت خانوم مگه اونی که تو جوراب شماست موبایل نی؟ زن موبایل دید و خندید و گفت وای ببخشین حواس برام نمونده. آره صبح اومدنی گوشتم تو جورابم، گفتم دوز عقلش به جورابای من نمیرسه. بعدم هر هر خندید. یعنی ارسلان میخواستم از لا اله الا با هم از دردسرای مسافرای اینجوری گفتن و توی شب بهاری که شهر خلوتتر از همیشه بود رفتن سمت خونه. ارسلان رسون در خونش و رفت. هنو نرسیده بود بالا که گوشیش زنگ خورد. فرشید پسر اشرف خانم بود. سلام، خوبی داداش؟
سلام، ممنونم، شما چطوری؟
فرشید گفت خوبم، مادر میگن آش درست کردن، با چند تا از همسایه‌ها فردا میخوان برن سر خاک عید دیدنی طاهر خانم، ولی یادشون رفته ردیف چند بودن. ارسلان اش تو چشمش حلقه بست و گفت به مادر جان سلام برسون و بگو من ساعت 2:30 میبرمشون. فرشید متعجب گفت اه پس شما خودت میبری؟ باشه داداش آماده ایم. خدافظی کردن. ارسلان نگاهش رو عکس مادر ایستاد. اون شب کلی گریه کرد، دلتنگ مادرش شد، مثل هر روز این 4 سالی که نبود. ساعت 2 بعد از ظهر روز 2 فروردین سر و صدا و همهمه ای تو کوچه بود. ارسلان رفت جلو، دید کل محل وایسادن تو کوچه و گرم حرف زدن. متعجب رفت سمت غلام گفت چه خبره داداش چی شده؟ غلام دست انداخت گردن ارسلان و گفت قرار شده همه با هم بریم سر مادر جون بزنیم. طاهر خانم خیلی به ما لطف کرد، هم عید تبریک بگیم هم اشرف خانم آش پخته به یاد طاهر خانم افطاری سر خاک بخش بشه. ارسلان نمیدونست چی بگه. یه نگاه به جمعیت کرد و گفت آخه راضی به زحمت نیستم، همگی روزه ایم، اذیت میشین تا سر مزار بیاین و برگردین. همه گفتن نه خیر خیلی هم خوبیم، بریم که دیر میشه. از اون طرف ملیحه خانم و مریم خانم گفتن خیالت راحت، ما فکر افطار اهل محلم کردیم، برمیگردیم دور هم یه چیزی میخوریم. با صلوات مسافرها اتوبوسم روشن شد، راه افتادن. وقتی رسیدن سر مزار، ارسلان نگاهی به سنگ مزار مادر کرد و گفت بازم امسال این همه مهمون داری، ببینین آدما چقدر دوستت دارن، اومدن بهت سر بزنن عید و تبریک بگن، همیشه قلبت با آدمای این محل بود، حق داشتی. بعد آروم شعر روی سنگ مزار مادر رو زمزمه کرد. مادر بهشت من همه آغوش گرم توست، گویی سرم هنوز به بالین نرم توست، پیوسته در هوای تو چشمم به جستجوست، هر لحظه با خیال تو جانم به گفتگوست.
زهرا خانم متولد دهه 30 هستند. بزرگ شده تهران، محله شمرون. دنیا دیده هستند و داستان‌های زیادی بلدند، مخصوصاً از عید نوروز و ماه مبارک رمضان. خیلی از این داستان‌ها رو بعد از تو کتاب‌ها می‌خوندیم، ولی الان برای ما میگن تا بشنویم.
شب عید که می شدش عمامینا همه می اومدن شمران، بعد ما هممون دور کرسی می شستیم چون که زمستون بود، معمولا شمران سرد بود، ما عید کرسی داشتیم. بعد مادرم توی یه اتاق 2 کرسی می زاشت چون که مهمان داشته باشیم، به اصطلاح جامون باشه با اینا. بعد روز صبح عید که بنا می شدیم چای می خوردیم، تبریک به هم دیگه می گفتیم اینا، به همون یکی 5000 عیدی به همون می دادن. 5000 یعنی 2 اونا می شد 1 تومن، 10 ریال می شد. 1 ریالی بود، اصلا پولاشم 10 شهی بود و 1 قرونی بود و 2 زاری بود و 5 زاری بود دیگه. اینجوری ما که نفعی 5 زار به ما عیدی میدادن. پدرم برای ما یه دونه قلک میخرید، همیشه میگفت باید دختر پسنداز برای خودش داشت باشه. بعد عماهای من که میامدن اونجا 5 زاری به همون میدادن. من خوب یادم هست که 2 زاری هم میدادن، یعنی 2 ریال، 2 ریال خودمون. الان هیچ کس نمیشناسه این پولا رو. بعد ما این پولا رو جمع میکردیم، بعد برای موقعی که میخواستیم بریم یه جایی یا یه چیزی رو خودمون خوشمون میمد میخواستیم، آقا میگفت خودتون پسنداق دارید دیگه، برید بشکنید.
خب یادتون هست با یکی از ایدیاتون چه خریدین؟
من یه دفعه از ایدیام یه دونه دستبند خریدم، با آقام رفتیم خریدیم که امسال من دادم به نوام.
طلا خریدیم؟
طلا خریدم بله. بعد یه دفعه دیگه هم که خود کمک پدرم کرده بودم یه دونه انگشتر ربع خریده بودم، ولی برای شب عید که میشد میرفت، برای که ما سه تا خواهر بودیم، یه پارچه در سه گل در سه رنگ میخرید. برای خواهرم آبی میخرید، برای من سبز میخرید، برای خواهر کوچکم صورتی میخرید. بعد میدادن به یه خیاطی بدوزه. اینجوری گالش.
پدرتون پولدار نبوده؟ گفتم باباتون باغدار بود دیگه.
باغدار بود، ولی خب اینقدر مردم پول زیادی رو نداشتن. خب آقای من پول آب باس میداد، پول برق باس میداد.
خب چیزای خوبی براتون میخریده.
آره، ولی از بابت لباس و خوراک هیچ وقت کممون نذاشت. ولی خب به خاطر اینکه کار باغش هم زیاد بود، باغرم اجاره کرده بود که به سر برای اون، یعنی اجارهش این بود که اونجا رو آباد کنه، این بود که من خیلی کمکش میکردم، یعنی البته خواهرم یا برادر دیگه من کمکش میکردن، اما من یه جور بیشتر، آره بیشتر باهاش یادم هست، بچه سوم بودم. مادر بزرگم یه دونه زمین داشت، اینو جنساشو به سلام حاصلشو میفروخت. وقتی میومد اینجا یه مقداری میآورد برای ما، یه مقدار اونجا، بلکه ماشین که نداشتن بیارن بارشون زیاد بود، اینو میفروختش. اینو که میفروخت اینو میآورد خودش نگر میداشت، نگر میداشت. روز عید که میشدش به ما عید میداد، عیدی هم بیشتر نقره میداد، یعنی علنگوهای نقره‌ای، انگشتر نقره‌ای، پس کن بسه به سند و سالمون میداد. بعد پولای نقره احمدشاهی داشت، به سلا یه دونه کاسه مسی داشت، یعنی یه سال اومده بود اینا رو آورده بود، اینا رو به ما میداد.
به مادرتون آره. یه چیز دیگه میداد یا نه؟
به مادرم کاری نداشت، به مادرم بر این که جهاز داده بود و اینا. بعد این بقیه چیزایی که داشتش، یه دختر داشت میگو باید به دختران برسه، ولی به ماها یا پول میداد یا یه چیز ساخته میداد، یعنی علنگوی ساخته، انگشترای اونجا 5-8 حلقه داشت یا 3 حلقه داشت.
چه خوبه
که علنگو
از علنگو ها نداره.
از علنگو ها دارم.
من دارم.
میخواید من بیارم ببینی؟ به قرآن بیارم ببینی. دیزنش که شما از من نمیگیرید. خواهم اینجا دیگه نشانه پدر و مادری خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
در سوم، توبا خانم کلی مهمون قراره براش بیاد، کی بندازه کی جمع کنه.
خنده شیرینی کرد و گفت سلام پسرم، پس کی میای؟ منتظرتونم. شهرام پسر بزرگه توبا خانم گفت سلام مادر جون خوبی؟ راستش امسال به اصرار بچه ها رفتیم مسافرت، نشد بیایم، اما بعد عید حتما میایم. سکوت شد. شهرام یخت و بلندتر گفت الو شنیدین چی گفتم؟ توبا خانم بغزش و قورت داد و گفت باشه پسرم، برید به سلامت، هر جا هستی خوش و خرم باشی. بعد از خداحافظی توبا خانم نشست سر پله‌ها، گوشی تو دستاش. هنوز دلخوش بود به شهروز، با خودش میگفت عیبی نیست، شهروز میاد دیگه. تو همین فکرها بود که تلفن زنگ زد. اسم شهروزو که دید خوشحال شد، گوشی رو برداشت. الو شهروز مادر. اون طرف خط شلوغ پلوغ بود. یهو گفت الو مادر جون عیدت مبارک. صداش به زور میرسید. توبا خانم گوشی پسرم چقدر شلوغه، منتظرم من، بیاین حالا حرف میزنیم. شهروز انگار روش نشد خودش بگه، یهو گفت مادر جون گوشی ساناز میخواد تبریک بگه. بعد آروم میگفت من نمیگم تو بگو. ساناز گوشی رو گرفت، گفت سلام مادر جون خوبین؟ توبا خانم گفت سلام خوبین، کی میاین دخترم؟ ساناز تو اون شلوغی گفت مرسی، میگم مادر جون امسال داداشم اومده ایران، ما رفتیم شیراز دیدنش، ان شاءالله یه چند روز دیگه میایم پیشتون، دوستتون داریم. توبا خانم دعای خیر براشون کرد و خداحافظی کرد. توبا خانم به غیر از این دوتا پسر کسی رو نداشت. نگاهی به حیات شسته رفته انداخ، گلدونای شمعدونی رو امسال برای اینکه یکی یه دونه بده به عروسا قلمه زده بود تو گلدونای سفالی. با ناامیدی رفت داخل. چشمش افتاد به غذاهایی که رو گاز داشت جا میافتاد تا خوشمزه‌تر و باب دل بچه‌ها بشه. فسنجون به روغن افتاده و کباب تابه‌ای آرمان پسند. نوه کوچولوی توبا خانم همه آماده بود، با آش شله قلمکاری که همیشه زن شهروز میگفت آرزوی یاد گرفتنشو داره، زیر غذاها رو خاموش کرد، دوباره نشست پای رادیو. تلویزیون چند وقتی بود خراب شده بود، ولی به پسرها چیزی نگفت تا به خرج اضافه نیفتن آخر سال. روز اول عید افطاری آماده کرده بود، اما کسی نبود تا با صدای ربنا سفره رو بچینه. ساعت از 3 بعد از ظهر گذشته بود. زنگ آیفون صدا کرد. تو دوربین نگاه کردید شمسی خانومه. شمسی خانوم همسایه دیوار به دیوارش بود. درو باز کرد و رفت تو حیاط. شمسی خانوم اومد و بغلش کرد و گفت حالت خوبه؟ آش دوغ گذاشتم، گفتم یه کاسه برات بیارم. چهره توبا همه چی رو میگفت. نیازی نبود بگه. اونم به همسایه 40 ساله‌اش. شمسی گفت میگم توبا بچه‌ها کی میان؟ تا نیومدن بیبریم خونه سیمین یه سری بهش بزنیم. توبا دستاشو به هم سابید و گفت کسی نمیاد امسال، رفتن مسافرت. شمسی میدونست ولی نمیخواست بگه. هر سال با کلی بهانه بچه‌هاش نمیومدن، ولی توبا هر سال باز منتظرشون میشست تو خونه. شمسی گفت خب بریم خونه ما افطار کنیم، اونجا با هم بریم. توبا بی‌حوصله گفت نه نمیام، تو خونه افطار میکنم بعد میام. شمسی حال بد توبا رو دید و رفت. تو با سرگرم جمع جور کردن بود، نزدیک افطار بود، دوباره زنگ در رو زد. پسر کوچیکه سمیرا خانم بود. تو با رفت تو تراس ایستاد. پسر سمیرا اومد تو، یه کاسم تو دستش بود. پشت سر اون لاله خانم و بعدش سمیرا و همسرش و دخترش و دامادش. آقای سلوکی و همسرش هم با نوش. آخر همم سودابه که 2 سالی بود رفت و آمد نمی کرد. با یه گلدون شبو اومد وایساد تو حیاط. چه سر و صدایی به پا شده بود تو حیاط خونه. توبا از رو تراس همه رو نگاه کرد. عشق رو گونه‌هاش جاری شد و به شمسی نگاه کرد و گفت 40 سال پیش مانع رفتنت شدم، نذاشتم خونه رو بفروشی بری، حالا میفهمم چه کار درستی کردم. شمسی خانوم زل زد به سفره‌ای که همسایه‌ها تو حیاط خونه چیده بودن. با خودش گفت همسایه و محل یعنی این، آدم‌هاش میشن جزوی از خانواده. توبا خانوم نشست پای سفره و تو دلش آرزو کرد که همه یکی از این شمسی خانومای مهربون تو محلشون داشته باشه.
تو ای ماه زیبای رویای من، عزیز تمام غزلهای من، خیال قشنگ تو تابان شده، شب غربتم نور بارم شده، چه آرام از من گذر می کنی، جهان مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر.
زندگی فهم نفهمیدن هاست، آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی است.
گاندی میگه که امکان طلاکاری طلای خالص وجود داره، اما هیچکی نمیتونه مادر کسی رو زیباتر کنه، چون او در حال حاضر بهترین و زیباترین زن در این جهان از نظر اون شخصه. و مادرها زیبان، مثل فصل بهاری که هیچ وقت تابستون و پاییز و زمستون قرار نیست جای اونو بگیره. سایه مادرها مستدام و خاطره مادران آسمانی همیشه در ذهن ما موندگار. عمری باقی باشه تا آخر تعطیلات هر روز در همین ساعت و همین موج کنارتونی. مشتاق دیدار.
ببینید، برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
این همه خوشحالی واسه سال نوه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سبا. من محمد مغنی باشی هستم، مستندساز و ایرانگرد، و قرار در این بخش شما رو با یکی دیگه از مساجد تاریخی کشورمون ایران آشنا کنم. این بار به استان خراسان رضوی و شهر زیبای کلات نادری سفر میکنیم تا از مسجد کبود گنبد کلات براتون بگیم. مسجد کبود گنبد در دوره حکومت سلجوقیان بنا میشه و این مسجد تاریخی در طول 300 سال دوران حیاتش بارها و بارها مورد بازسازی و مرمت قرار میگیره. شکوه و زیبایی مسجد کبود گنبد توجه نادرشاه افشار رو برمی‌انگیزه و او دستور میده که ضمن مرمت مسجد چند ایوان هم در اطراف اون بسازن. آخرین مرمت مسجد کبود گنبد هم در زمان جلایری ها انجام میشه که از طرف پادشاهان اون دوران به حاکمیت رسمی کلات منصوب شده بودند. در حال حاضر هم زیر گنبد این مسجد 3 مقبره وجود داره که یکی از اونها متعلق به مرمتگر مسجد، فردی به نام محمد خان. به اطراف ورودی مسجد که نگاه کنید، کتیبه های سنگی رو میبینید که با خط نستعلیق زیبایی و ترکیب منحصر به فردی در واقع به خودشون گرفتن و گفته میشه که این کتیبه ها البته در دوره قاجاریه نصب شدن. مسجد کبود گنبد به لحاظ معماری مثل دیگر مساجد در واقع دارای یک هشتی هستش که ورودی مسجد رو تشکیل میده. بعد وارد صحن اصلی این مسجد که میشین، در واقع یک صحن 4 ایوانی رو میتونید ببینید، یک شبستان بزرگ و یک صحن بسیار دلنشین و در واقع معنوی رو میتونید اونجا تماشا بکنید. میگن که از هشتی مسجد کبود گنبد یه راه به سمت حمام نادری هست که در زمان خودش دارای 2 خزینه آب سرد و گرم بوده و رختکن و فضاهای آنچنانی. و در مورد این مسجد باید بگم که نام مسجد کبود گنبد به خاطر گنبد آبی فیروزه‌ای رنگ هست که داره و به این نام شناخته شده. در مقابل این مسجد شما عمارت خورشید رو هم میتونید ببینید که در زمان نادرشاه دستور ساخت این عمارت داده میشه، ولی بعد از مرگ نادرشاه این عمارت نیمه کاره باقی میمونه. اگه یه روزی به شهر زیبای کلات نادری سفر کردین، تماشای این مسجد زیبا رو از دست ندین و امیدوارم که سفرهاتون به خیر و سلامتی باشه. تا معرفی مسجد دیگه، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
هر کسی خورشید دارد در دلش،
مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد.